رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. احمدك اللهم افضل محمدك حامد و امجدك امجد ما مجدك ماجد يا معروفا بالآيات و موصوفا بالعلامات و منزلا للتحيات والبركات نحمدك و نستعينك و نصلي و نسلم بأفضل السلام والصلوات على سيدنا وسيد المؤمنين والمؤمنات حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله البراهين الواضحات والحجج البالغات ولا سيما سيدنا ومولانا بقية الله مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت سلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند منان ما را به تدبر در قرآن فرا خوانده است و حتی نکوهش کرده است که چرا تدبر در قرآن نمی کنند و ملاحظه فرموده اید مجموعه این کتاب عظیم رو که می بینیم می توانیم به طور کلی قرآن کریم را تقسیم کنیم به پاره ای از آیات که نسبت به احکام شریعت نازل شده است و قریب 500 آیه است در احکام مختلفه شریعت و فرائض و واجبات و اموری که در این دین واجب شمرده شده است یا حرام اعلام شده است. آیات الاحکام. پاره دیگر از آیات بیانگر هشدار و انذاری هستند که خدای متعال نسبت به بشر می‌دهد که از پس امروز بود فردایی و هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره تا به آخر. بیدار باشی برای بشر که شما مسئولید و این سمع و البصر و الفؤاد تمام اینها باید حتی دل انسان روزی جواب بدهد. برخی دیگر از آیات بشارت هستند به حیات جاودانه به صالحین و الذین آمنوا و عملوا الصالحات که طوبی لهم و حسن مآب، حاوی مژدگانی هایی برای بشر. برخی دیگر از آیات هم بیان کننده حال منفورین و ملعونینی هستند که از مجموعه بدکیشان یا بداندیشانی بوده اند که در بشر وجود داشته اند، فرعونیان، هامانیان و تبت یدا ابی لهب و تب مانند اینها. پاره دیگری از آیات هم قصص انبیاس و داستان راستان و قصه خوبان. یه بخش زیادی از قرآن کریم احسن القصص است برای این که اون خوبان هر یک اسوه ای باشند برای دیگران یا بیان حالات اونها بیان معارف الهیه باشند. و میبینید که در مجموعه قرآن احوالات انبیا که آمده است برای هر کدام از این انبیا که خوبان بوده اند آیاتی و بیناتی و به تعبیر آخر معجزاتی ذکر شده است. واقع مطلب این است که لفظ معجزه در قرآن نیست. لفظ معجزه به این گونه که میگوییم در قرآن نیست. آنچه که ما او رو معجزه میگوییم در قرآن به عنوان آیه و بیانه آمده است و در معارف اهل بیت کمتر لفظ معجزه به کار برده در روایات. بله در دعای ندبه هست یبن المعجزات این هست، اما در مجموع آنچه که ما تعبیر از او به معجزه می کنیم در لسان روایات با آیات و بینات آمده. چرا باید چنین باشد؟ چون اگر کسی آمد خدمت شما گفت من فرستاده فلان شخص هم، مأمور فلان نهادم، شما ناخودآگاه و به حکم خرد میگویید کو کارت شناسایی شما، نشانش شما چیست، و او ممکنه کارتی به شما نشان بده که گواه صدق ادعای او باشد. دقت کنید که انبیا آمدن ادعای بزرگ دارند. انی رسول و رب العالمین الیکم، من فرستاده ی رب العالمینم. این ادعای ساده ای نیست، و برای اثبات چنین ادعایی باید شاهدی بزرگ داشته باشند. از همین رو بوده که انبیا آیات و بینات داشتند. شما فرستاده خدایید، بله. دلیلش چیست؟ دست می کند در جیبش، در گریبانش، دستش رو خارج می کند، ید بیضا نشان می دهند. این علامت من. شما فرستاده خدایید و کلمت اللهید، بله. علامتش چیست؟ اینی اخلاق من التین که هیئت الطیر، بله. فانفخ فیه و تکون طیرم به اذن الله، من پاره ای از گل بر می دارم، به شکل پرنده ای گل رو می سازم، در اون می دمم، پرنده زنده می شود به اذن الله. این گواه صدق من. می توانید انجام بدهید که نمی توانند. پس معجزات و آیات و بینات دلیل گواهی صدق پیامبرانند، و طبیعی است که معجزات خارق عادت هستند، برخلاف عادت عادی و مادی هستند. نه اینکه حقیقتی ندارند، حقیقتی دارند، اما چه داند آن که اشتر می چراند. باطن معجزات چیست؟ چگونه تغییر و تحولی در ماده هست که مرده زنده می شود، خاک پرنده می شود، عصا اژدها می شود و مانند اینها. نمی دانیم، و چون نمی دانیم و خارق عادت است و برخلاف سیر عادی و مادی طبیعی است، معجزه است و اعجاز است. و نمی شود که انبیا و اولیا چنین کرامات و آیات و بیناتی نداشته باشند. البته فرقی از بین کرامات و بین معجزات در جای خودش ذکر شده. غرضم از این مقدمه این بود که امروز اشاره ای بکنیم به معجزه و اعجاز و کار فوق العاده و خارق عادتی که در درگاه حشمت الله جناب سلیمان نبی علی نبینا و آله و علیه السلام اتفاق افتاد. همه هم می دانید الحمدلله قرآن رو به کرات و مرات تلاوت کردید. سلیمان با همه حشمت، قرآن کریم و روایات می فرمایند پرندگان بر سر او پر می زدن تا سایبانی بر سرش باشند. بنابر این بوده که حشمت او را و جلالت سلطنت او را نشان بدهند، و الا می توانستن سایبان درست کنند. این که پرندگان به طور طبیعی پر بزنند، چرا که او از خدا می خواست رب حبلی ملکن لاین بقیل احد من بعدی، پادشاهی به من بده که کسی دیگر از من را بعد از من نشاید. و همچنین شد و علمناه منطق الطیر، به او زبان پرندگان را آموختیم، پرندگان بر سر او سایه می گسترانیدند. قرآن می گوید روزی هدهد را ندید، تهدید کرد که کجا رفته است، او را عذاب خواهم کرد. مأموریتش خودش رو و پست خودش رو ترک کرده است. هدهد آمد، ای هدهد سبا به سبا می فرستمد، بنگر که از کجا به کجا می فرستمد، کجا بودی؟ گفت جئتو که من سبع به نبع، از سبا سرزمین یمن و یمانیان خبری برای تو آورده. چه خبری؟ انی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم، زنی رو دیدم و در اونجا یافتم که از هر چیزی که بگویی به او داده شده است. معلوم میشه چه حشمتی او داشته. و هدهدی که در بارگاه پرحشمت و جلالت و تشریفات و تزئینات سلیمان بوده، میگوید ولها عرش عظیم، اون چه تختی بوده که چشم هدهد رو که درگاه سلیمان رو دیده خیره کرده. تختی عظیم دارد، ملعی جمعی در بارگاه او هستند. در پیش این جمع گفت که کیست برای من؟ همه شنیده اید. اون تخت را بیاورند. قالت افریت من الجن انا آتی که به قبل ان تقوم من مقامک، قبل از اینکه از جایت بلند شوی همون تخت رو می آورم. و قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که به قبل ان یرتد الیک ترفک، قبل از اینکه پلکت به هم بخورد همین الان در همین دم می آورم و آورد. کسی که بهره ای از علم کتاب داشت، نه من اندهو علم الکتاب که امیر المؤمنین باشد، چنین قدرتی دارد. یمن کجاست؟ الان هم هست، الان هم صنعا و سبا هست. از یمن تا به بیت المقدس فلسطین امروزی چند هزار کیلومتر راهه؟ کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیم، خط مستقیم که بکشید 6-7 هزار کیلومتر راه عرش عظیم و تخت عظیم را به کمتر از پلک به هم زدنی آصف ابن برخیا وصی جناب سلیمان حاضر کرد. حالا سلیمان تخت میخواست، تخت میخواست چیکار بکنه؟ تخت میخواست چیکار؟ مقصود تویی که کعبه و بتخانه بهانه است. خودش نمیتوانست دستور بده تخت براش بسازد، جواهراتی که اجنه برای او میآوردند. قدرت وصی خودش رو میخواهد به دیگران نشان بدهد، میخواهد نشان بدهد که وصی من و آن کسی که شایستگی دارد تکه بر جای بزرگی بمانند من بزند بعد از من کیست؟ این است که چنین قدرتی دارد و میتواند چنین تصرفی در عالم وجود بکنه. حالا حقیقت این انتقال چیست؟ مرحوم آقای طباطبایی در جایی گفتگوش بکردند، مرحوم علامه طباطبایی، که این تخت رو به قدرت الهی در اونجا اون تخت رو نابود میکند، اعدام میکند و یک تختی رو در اینجا به قدرت الهی به وجود میآورد، یا نه همون تخت رو به سرعت میآورد. اگر همون رو میاره چطوری میاره؟ زمین پیشیده میشه مثل تیول عرض؟ حقیقتش چیز چه میدانیم؟ چه داندان مشتر میشه رو نگر میدانستیم که این کار برای عجیب نبود. مرحوم علامه آیت الله میرزا مهدی اصفهانی در معارف خیش هم اشاره به این مطلب داشتن و به مانند این مطلب، یا مثل این نقش شیری که بر پرده بود و این تجسد یافت به امر حضرت رضا دونکم الفاجر، این حقیقتش چیست؟ آیا از ماده اولیه جهان و خلقت عرضی به این میخورد به امر امام، به امر ولایت تکوینی امام که تجسد مییابد؟ این هم مباحثی است که امروز مورد نظر ما نیست. غرض این نکته این بود که یک کارگزار الهی، یک مرد الهی، یک کسی میتواند به اذن الله از نقطه‌ای بسیار دوردست به کمتر از پلک بر هم زدنی چیزی را انتقال بدهد. چه ربطی به دومه محرم امام حسین سلام الله علیه ارواحنا له الفدا دارد؟ ربطش این است که میخواستم این حدیث مقدمه‌ای باشد که بلکه بعدها جوانی اگر این کلام و حدیثی را که میخوانیم شنید استعجاب نکنه که آقا یعنی چه؟ چطور؟ این عین قرآن است. آنچه در روایات اهل بیت آمده است سندش، ریشش و خمیرمایش از قرآن است. این آیات رو امروز صبح برای این خواندم تا این حدیث را از کتاب سیرتنا و سنتنا، سنت نبینا از علامه امینی قدس الله نفسه الزکیه، از این بزرگ مرد مرزبان عالم تشیع، این حدیث رو امروز روز دوم محرم، روز ورود سید الشهدا به کربلا، عرض بکنه. مرحوم آقای امینی مشرف می شوند به سوریه برای تحقیق و تألیف، البته در مرحله اول زیارت حضرت رقیه سلام الله علیها و زیارت مرقد زینب کبرا صلوات الله علیها. در اونجا سلسله گفتگوها و مباحثی بین ایشان و برخی از آقایان علمای اهل تسنن در سوریه صورت می پذیرد. البته می دانید که عالمان سنی در سوریه بخصوص در منطقه حلب اینها گرایشات سلفی و وهابی ندارند و بلکه عکسند. رئیس کل اوقاف حلب که عالمی سنی است می گفت من مقیدم که مراقب باشم در هیچ کدام از مساجد حلب یک آخوند سنی که گرایش به عربستان یا وهابیت داشته باشه نباشه. گرایشاتی هم به محبت اهل بیت دارند و این کوتاهی ماست که نمیتوانیم با تبلیغات کامل واقعا اینها رو کاملا به دایره و حسن ولایت امیرالمؤمنین وارد کنیم. حالا بگذاریم، مرحوم آقای امینی بحثی میکنن، اونها سوال میکنن که شما چرا شیعیان این چنین میگرین، چرا بر سر و سینه میزنن، چرا جزع و بیتابی میکنن در مصیبات حسین، چرا مشکی میپوشن، چرا در روز عاشورا خاک بر سر مینیزن. مجموعه همین عزاداری هایی که شیعیان و دلدادگان اهل بیت انجام دادن، مرحوم آقای امینی با اونها گفتگوهایی میکنن که بعدن گزارش علمی این گفتگوها میشود کتاب راه و روش ما، راه و روش پیامبر ماست. مرد اگر مرد میدان علمی باشد، به یک نقطه از عزای امام حسین اگر کسی تشکیک کرد، صد مدرک علمی مستند تاریخی میدهد، نه خودش مرعوب بشه خودش رو ببازه و فکر کنه که ما بی پشتوانه ایم. مرحوم آقای امینی این کتاب رو می نویسد. ببینید این کتاب رو، متاسفانه تجدید چاپ نشده سالیانیست و جای اندوهه که چرا تجدید چاپ نشده. کتاب به این زیبایی، به این محکمی، باید این کتاب هم ترجمه بشه که شده. ترجمهش رو دیدم، ترجمهش یک مقداری برای نسل امروز متنش ثقیله، باید تلخیص بشه، با نسلی روانتر نوشته بشه. قرص در این کتاب از تمام کتب اهل تسنن و روایات عامه، ایشون روایاتی رو می آورد که اولین گریه کننده بر حسین پیغمبر اکرم بود، اولین کسی که مجلس عزای حسین به پا کرد خود پیغمبر اکرم بود، و می گوید و می نویسد هر مدرکی که از کتب اونها می دهد 10 سند براش ذکر می کند تا کور شود هر آن که نتواند دید. محکم کتاب. یکی از اون روایات این کتاب رو امروز روز ورود امام حسین به کربلا برای شما بخونم. این روایت رو از جناب ام سلمه ام المؤمنین رضی الله عنها، این بانوی وفادار و محب اهل بیت در بین زوجات الرسول، مرحوم آقای امینی ذکر کردن. چند مدرک هم از کتب مختلف آقایان علمای اهل تسنن بر این حدیث دادن، چند سند هم دادن به جای علاوه بر چند تا کتاب که در کتب خود شما موجود است، که گفته اید و نقل کرده اید که ام سلمه فرمود روزی پیامبر اکرم در اتاق و حجره من بودند و من فرمود ام سلمه، عرض کردم بله یا رسول الله. فرمود ملکی از فرشتگان الهی که تا به کنون به زمین نیامده است از خدای اجازت طلبیده که به دیدار من بیاید و خدای به او اجازه داده است. اینک که در اتاق تو هم او می آید، تو بر در اتاق بنشین، مگذار که کسی به خلوت ما وارد بشود تا این بیاد به زیارت من مشرف بشه و برگرده. گفتم لطفتان چه تو اندیشی یا رسول الله. سمعن، بر در اتاق نشستم، مراقب بودم که کسی نیاد، همسرهای دیگر پیغمبر اکرم، کسی دیگری خلوت بر جای خود باقی باشه. در همین حال که مراقب بودم، یک آن دیدم حسین 4-5 ساله در کمتر از آنی دوید به طرف در و تا من آمدم به خودم به جنبم از من گذشت. من برگشتم که مثلا برم بگیرمش، دیدم تا به خودم بیام پرید بر سر کول پیغمبر، نشست بر دوش پیغمبر. پیامبرم تا حسینش بر دوشش نشست، صحبت خودشون رو با ملکی که من نمیدیدم قطع کرد. دیدم حسین سرش رو از دوش پیغمبر پایین آورده، پیامبرم سرش رو بالا آورده، هر دو صورتهاشون رو صورت هم میاد، عاشقانه پر شیدایی. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. اون ملک از یه یا رسول الله اتخبو دوستش دارید؟ فرمود نه، چطور دوستش نداشته باشم، حسینان منی. ای خدای من ببخشید، یاد خاطره این نظم کلام من رو به هم میریزه، دلم رفت جای دیگری. 20 سال قبل به حدیث برمیگردیم. 20 سال قبل در جلسه بودیم، کسی از رفقای ما که به رحمت خدا رفته، خدای امروز رو با امام حسین محشور کن، ایشون بود. کسی دیگری از رفقامون بود، اون هم اهل مرثیه خواندن بود، آقای ملتجی، آقای مهندس یونسیان بود، منزل آقای یونسیان بود، مرحوم اربابی، پیر مرد با سوز و گداز، ایشون هم بود. 5-6 نفری بودیم، یارا بهش صحبت یاران همدم است، گفتیم روزه بخوانیم دور همیم. پشت این اتاق در شیشه ای بود، خانم ها نشسته بودن شیشه ای مشجر که روزه رو بشنم. یک کسی از رفقا تا شروع کرد به روزه خواندن، گفت زینت دوش نبی، روی زمین جای تو نیست. دیدیم صیحه ای از طرف خانم ها بلند شد و خانمی فریادی زد، قش کرد که مجلس به هم خورد، یعنی دیگه اتمام نتونستن بدن و گفتن حال اون خانم خیلی خرابه و هر تا اورژانس آمد و چه و خیلی خیلی وضع سلام نکرد. بالاخره اون خانم رو به هوش آوردن که بابا اول روزه بود چیزی نخونده بودن، زینت دوش نبی، تو چرا اینجوری شدی؟ علویه ای بود. او قسم خورد که شما که خواندید شب قبل من دیدم پیامبر اکرم در خواب نشسته، فاطمه زهرا، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، زینب کبرا وسط نشستن، به امام حسین میگوید زینت دوش نبی، روی زمین جایتون، خار و خاشاک زمین منزل و مأوایتون. تا این رو خوندید به یاد خواب دیشبم افتادم، طاقت از کفم رفت. الغرض اون ملک گفت یا رسول الله اتحبه. علامه امینی باز دقت کنید از کتب سنی ها می آورد، قال نعم، بله حسین من است. اگر یا رسول الله چی گفتیم؟ تختی را از کجا به کجا آورد؟ یک بنده خدای مقرب آصف ابن برخیا به پلک بر هم زدن یه عرش عظیم را آورد. ملکی مقرب عظیم که پیغمبر می فرماد اونقدر عظیم است که به زمین نیامده نمی تواند، عرض کرد یا رسول الله می خواهید خاک مصرع و قتلگاه حسین را الان از کربلا برای شما بیاورم؟ خاکی که حسینت بر اون خاک خونش خواهد ریخت و مردم او رو بر اون خاک خواهند کشت. پیغمبر گریستند، فرمودند بله که میخواهم. اون ملک در پلک بر هم زدنی قطعه از خاک کربلا به پیغمبر داد. علامه امینی می آورد که اگر ما تربت حسین به همراه داریم، اگر ما خاک حسین رو می گذاریم و سجده می کنیم در زمینی که نشان از کف پای تو بود، سالها سجده صاحب نظران خواهد بود. سیرتنا و سنتنا، سنت نبی جنا، راه و روش ما راه پیغمبر ماست. ما خاک پرست نیستیم. افتاد بر شما بی حیاهایی که توحیدتون هش وست و باطل، توحیدتون جسمانیت و تجسیم و تشبیه است. شما به ما خورده میگیرید، این که روایات شماست. تربت را آورد پیغمبر اکرم، خاک قتلگاه حسین رو بوسید، بر دیده گذاشت، گریست. ام سلمه ام المؤمنین میفرمایند پیغمبر قطعه ای از خاک کربلای حسین به من داد. فرمود اجعلها فی قارورتن، این خاک رو در یک شیشه ای بگذار. ام سلمه به این خاک بنگر هر روز، هر روزی دیدی که این خاک سرخ فام شد، خونین شد، بدان حسین من رو کشته. بعد از ظهر عاشورا، اون زمان که رسانه ها و خبرگزاری ها نبوده، عراق کجاست، مدینه کجاست، 3-4 هزار کیلومتر راه، اگر خبر میخواست با پیک شتابان برسد باید 15 روز طول میکشید. بعد از ظهر عاشورا از اتاق بیت ام سلمه یهو دیدن صدا میرسد که ام سلمه فریاد میزنه وا حسینا، وا قتیلا، وا شهیدا، به سر صورتش میزنه. ریختن چرا به سرت میزنه؟
میزنی؟ چرا به صورتت میزنی؟ چرا گریه؟ چه واویداییست؟ گفت والله حسین میکشتن. ببینید این خال تبدیل شده به خون.
ما خاک پرست نیستیم.
خب
لا حول ولا قوة الا بالله. قطعه ای از خاک رو به ام سلمه داد. فقط به ام سلمه داد؟ نه، مثل امروزی که وارد کربلا شد، کی خاک تربت همراهش بوده؟ اولا مقید باشید همیشه تربت امام حسین همراهتون باشه. امام صادق علیه السلام فرموده است خاک تربت حسین برای کسی که معتقد به حرمتش باشد. بله، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. برای کسی که معتقد به حرمت این تربت باشد، خاک تربت هرزه. کی به شما گفته که مهره آبی موجب دفع چشم زخمی؟ چطور آقایانی که به امام حسین که میرسند و به اول محرم که میرسند تب ورشون میداره که بگن خرافات 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 زدایی بکنه؟ این همه خرافه رو در جامعه نمیبینید؟ چطور برای چهارشنبه سوری مقاله نمینویسید؟ چرا برای چهارشنبه سوری هیاهو به پا نمیکنید؟ چطور برای روز سیزده بدری که مسلم آیین کفره و آیین کافرانه و آیین قوم اصحاب رأس که در کنار رود عرس زندگی میکردن، مسلم باطل، مسلم اینها در روز سیزدهم فروردین میرفتن بیرون برای اینکه کنار اون درختی که میپرستیدن اتراق بکنن، چطور اون روز طبیعت مینامیم؟ تعطیل هم میکنیم نسبت به امام حسین که میرسه خراف زدائی من گل میکنه؟ این چه مظلومیتی از امام حسین در مدستگاه حتی امام حسین؟ خیلی عجیبه واقعا، خیلی عجیبه واقعا. حالا دقت بفرمایید، مهره آبی میبینید مردم مهره آبی و نمیدونم چه و چه و چه، نعل آویزون میکنه. بابا نعل آویزون کردن کار مسلمانه مگر؟ نعل رو مسیحیان آویزون میکردن. صنایع میگه عیسی نشسته پیش روی تان وانگه دلتان دهد که بندگی سم خر کنید. سم خر این نعلی که میزنن به عنوان اینکه عیسی یک دونه خری داشته او یک نعلی داشته، حالا مثلا نعل عیسی. امام اهل بیت ما، امام صادق ما فرمودن اگر میخواهی در امان باشی تربت حسین را به همراه خود داشته باش. تربت حسینی که بر روی اون تربت او صورت گذاشته، گفته الهی رزن و قضائک و تسلیمن لعمره. تربتی که زینب کبرا بر اون خاک نماز شب خونده است در شب یازدهم محرم، که امام سجاد فرمودن، امام سجاد تعجب کردن، زین العابدین تعجب کردن که در تمام طی این سفر سخت عمه ما نماز شبشون و تهجدشون ترک نشد جز شب یازدهم که ترک نشد، اما دیدم نشسته نماز شب میخوانن. عرض کردم نمازتون رو نشسته میخوانید؟ فرمود عزیز برادرم خدا میداند در زانوی من رمقی باقی نماز. تربت حسین رو به همراه داشته باش که حفظ میکند تو را، حفظ میکند تو را. چی تربت حسین به همراه داشت؟ مثل امروز که وارد کربلا شد، خود که میداند به کجا وارد شده، جام جهان نما ضمیر منیر دوست. چطور نمیداند؟ اگر بر حسب علم امامت هم نمیدانست که میدانست، نوشتند، همه نوشتند که امیرالمؤمنین به صفین که تشریف میبردند لشکر 50,000 نفرند. خب کوفه پایین تر از کربلاست، به طرف شمال حرکت میکنند، به همین کربلا رسیدند. کربلا آب داشت، نخلستان هایی داشت، لشکر امیرالمؤمنین اتراق کردند. در کنار امیرالمؤمنین مالک اشتر نخعیس، حجر ابن عدی هست، شرطة الخمیس هستند، محمد حنفیه، امام مجتبی، حضرت سید الشهدا، عبدالله ابن جعفر. امیرالمؤمنین اندک آرمیدن، سر گذاشتن خوابیدن، اصحاب نشستن، یک آن دیدن امیرالمؤمنین مرعوبن و مفزوعن از خواب بیدار شدن، وحشت زده، همه تعجب کردن، امیرالمومنین وحشت زده از خواب بیدار شدن، خیره خیره به امام حسین شروع کرد نگاه کردن، شروع کردن های های گریستن، همه تعجب کردن، عرض کردن خدا چشم شما را گریان نکند یا امیرالمومنین، چه دیدید مگر در خواب؟ امیرالمومنین توجه نکردن، خیره فقط به امام حسین نگاه میکرد، مرتب میفرمود صبرن یا ابا عبدالله، پسرم صبر، مگر چه دیدی؟ فرمود الان که آرمیدم، چشمم که برهم رفت، دیدم همین بیابان دریایی است از خون و تو حسینم دست و پا میزدی، پسرم تو رو در این سرزمین این امت خواهند کشت، در همین خاک صبر کن پسرم، نمیداند مگر کجاست، چرا؟ اما برای این که دل بچه هاش رو کم کم آماده کنه پرسید این سرزمین چه نامی دارن؟ همه تون شنیدید یک قصه نیست سخن عشق، وین عجب از هر زبان که میشنوم نامکرر است، قاضریه نام دیگری ندارد، نینوا همین که اون پیر مرد گفت کرب و بلا دیدن، عشق از چشم های شهلاش فرورید، فرمود اعوذ بالله من کربن و بلا، دست به گریبان برد، دست به گریبان برد، از گریبان خودشون خاکی رو در آوردن، بو کشیدن، بوسیدن، نشستن، مشتی از خاک برداشتن، اون خاک رو هم بوییدن، فرمود والله همینجاست، این خاک قتلگاه من است که جدم رسول خدا به من داده بود، یک بو میدهد همینجا کربلاست، بار بکشایید اینجا کربلاست، تربت الحسین، تربت الحسین، تربت الحسین، حرمتش اگر کسی نگه داشت شفاست بلا شک، بر امام صادق از اصحاب فرهیخته و برجسته امام صادق وارد شده، عرض کرد که ابن رسول الله لقد وجع بطنی، شکمم دلم درد میکند، حالا زخم معده داشته هر چی که بوده، مدتی در آزارم، امام صادق فرمودن چرا استشفاء به تربت نکردید؟ شما میبینید، من دیدم ها در بین آقایان، در بین برخی از فقهای خودمون دیدم، آقا مثلا که سالتی داشت در خدمتشون رسیدم، گفتم آقا شما تربت میل فرمودین؟ گفتن نه. گفتم خب چرا؟ حالا برخی اینقدر بزرگوارن، یک بزرگواری میفرمودن من خودم رو لایق نمیبینم، من کجا تربت و حسین کجا که من چه مردی؟ گفتم آقا رسم بندگی این است، ما مأموریم و بنده ایم، وقتی مولای ما به ما فرمود که مریض شدی تربت بخور، ما موظفیم بخوریم، خواستن شفا بدهن عشق از جمالش را، ندهن عشق از جمالش را، فرقی نمی کنه، اما ما موظفیم عمل بکنیم، فرمودن باش حتما میخورم و نوش جان فرمودن، غرضم این است که به امام صادق عرض میکند که آقا من مریضم و شکمم درد میکنه، فرمودن چرا استشفاء به تربت جدم نکردید؟ همین حرفی که بعضی از ما میزنیم، گفت آقا حقیقتش این است که چندین بار خوردم اثر نکردی، صورت امام صادق از غضب سرخ شد، فرمود وای بر تو چه میگویی؟ تربت جد من شفا نمیده؟ کنیز برای ابنش، فرمود بردار تربت رو بیار، گفت یک کاسه ای آوردن، دیدم توی این کاسه تربت آماده آمیخته با آب فرات خوشبو آماده است، که بعضی چیزها رو رفقا آدم میبینه نمیفهمه، خدا رحمت کند استادی داشتیم ما، همیشه توی اتاق ایشون که درس میرفتیم خدا یه بوی خوب میاد، نه بوی عطره، نه یه بوییه، بعد از فوت ایشون معلوم شد که روی اون کمدی که در مقابل ایشون بود، روی اون قفسه، یک کاسه همیشه تربت آمیخته با آب و فراتی در حالت گل وجود داشته، بعد دیدم یه ریشش اینه که همونجا امام صادق فرمودن بیار، این آماده بوده، میگوید آورد به دست من داد، من به محض اینکه خوردم در جا شفا پیدا کردم، گفتم آبه چرا این مرتبه های قبل که خوردم فرمود تربت جد من شفا بخش است، شما حرمتش رو نگه نمیدارید، انتظار دارید وقتی حرمتش رو نگه نداشتید به شما شفا بدهد. شنیدم که وقتی به کربلا میروید، از کربلا که میایید تربت حسین را در خرجین اصحاتون میگذارید، در ظرف ناپاک میریزید، با این بی‌حرمتی توقع دارید که به شما شفا بده؟ نم الله، اثر تربت این است که دیدید حرمت نگذاشتید. چهار تا آت آشغال از مثلا نجف یا کربلا خریده، مکرر من دیدم اینها رو میتونه بالای سرش توی هواپیما توی اتوبوس فلان، جعبه های تربت فلزی خریده زیر پاش هست یا نیست؟ گفت استاد درس من مبر از یاد، یاد بادان چه به من گفت استاد. همین استادمون میفرمودن برخی از امور هست که برای ما خیلی عظیمه و حال اینکه برای خداوند پشیزی ارزش ندارد، و برخی از امور هست که حرمات الله برای خدا خیلی حرمت دارد و حال اینکه ممکن ما بگیم چه خبره. مثالش اینه، اگر همون کوه نور الماس درخشانی که نادر از هند آورد با اون همه جرم و جنایت، این بیفته در یک مزبله ای، واجبه درش بیاری؟ نه. مستحبه؟ نه. صدها سال دیگه از این مزبله استفاده کنن مکروه؟ نه خیر، نه خیر. و حال اینکه خدای نکرده اگر نگینی که نام اهل بیت بر اوست در جایی بیفته که نباید، باید به هر قیمتی شده این خارج بشه. در روایت داره منزل کسی از عزیزان که الان شرف حضور در این مجلس دارن، بنده زاده اومدیم جلسه داشتیم، کاری داشتیم برای امور خیر، این بنده زاده ما عشق حضرت زینب، این پلاک هایی هست، پلاک های فلزی نقره ای که روش اسم حک میکنن، اسم حضرت زینب رو از منزل برداشت به گردنش آویخته. موقع از آن بود رفت وضو بگیره، اومد دیدم رنگش پریده میلرزه. چیه بابا؟ گفت این افتاد از گردنم. وا ویلا، رفتم هر کاری کردم نشد. زنگ زدم خدمت آقای وحید خراسانی حفظه خوب، آقا چه باید کرد؟ فرمودن به هر قیمتی شده باید خارج بشه، اگر نشد باید تعطیل بشه، اگر مزمحل میشه. گفتم نه مزمحل میشه، فلز از بین فهم نه، باید تعطیل میشه. برخی از چیزها در نظر مادیه، حرمت تربت امام حسین، آقا آمده شعر بخواند برای اهل بیت، نم شعر مد حضرت سر باید جیب شلوارش در میگیره، جیب شلوارش چرا گذاشتی شعر رو؟ آقا پیرانم جیب نداشت، به دستت بگیر. ز ارباب ادب دریاب آداب. امام صادق علیه السلام ما فرمودند کربلا بروید بهتر از آن است که نروید، مسلمه، و کربلا شما نرید بهتر از رفتنتونه. ترسیدم گفتم چرا؟ فرمود چون حرمت رو نگه نمیدارید. شنیدم در سفر کربلا حلویات و شیرینی و تنقلات میخورید، اگر به زیارت قبر پدر خودتون میرفتید که پدرتون رو میکشتن، اینچنی میرفتید؟ حسین را زیارت کن در حالتی که گرسنه‌ای و تشنه‌ای، که در اون لحظه که او را می‌کشتند هم گرسنه بود هم تشنه بود. بعضی مغالطه‌ای در ذهنشون وجود داره، آدمای خوشوبش، اهل خوشوبش کردن و خوش اخلاقی هستند، اما هر چیزی و هر جایی و هر نکته‌ای جایی دارد. سه تا جوان برای من نقل کردن، باور کنید آه از نهاد من در اومد، خدا میدونه چه حسرتی به دل من، که وای واقعا. چند دفعه جوان متدین مذهبی خوب چند وقت پیش برای من نقل کردن که ما در نیمه شعبان سال گذشته با یه آقای همسفر بودیم و توی کاروانمون که گاهی چند بیتی هم برای اهل بیت میخوان، حال خوشی هم داشت. تو کربلا که بودیم آج آقایشون میرفت تا زیارتشو میکرد، وقتی میامدیم توی اتاق، آدم 60 ساله برای ما 3-4 تا توی اتاق میرخسید. بله شما رو به خدا گفتن، بله البته الحمدلله اسمشو نبردن، میرخسید. بله اولا رقص برای مرد حرامه، بعد آدم 60 ساله رقصش چیه؟ ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی؟
آن برف است و آفتاب تموز اندکی ماند و خواجه. بعد رقص در کربلا، کربلا. آیان روایت دارد که وقتی وارد کربلا می شوید امام فرمود حرف مالا یعنی نزن، حرف بی خود نزن. چرا؟ فرمود تو که وارد کربلا می شوی باطنی در زیر دارد آنچه در بالاست. دو ملک به همراه تو هم موکل بر تو هم. به کربلا که می رسند در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. اون دو ملک می خواهند به همراه اون 4000 ملکی که در کنار قبر حسینن شیون کنند و گریه کنند. تو حرف بی خود که می زنی اینها رو از گریهشون باز می داری. حرف نزن در کربلا. خب از این جای سخن، چون روز ورود امام حسین به کربلا است، یک مقداری چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم. از کلمات امام صادق عرض بکنم نسبت به کربلا. امام صادق به ما فرموده اند مرو شیعتنا به زیارت الحسین، امر کنید به شیعان ما بگویید به زیارت حسین برود. زیارت الحسین واجبتون علا کل مؤمنین و مؤمنه. زیارت حسین، زیارت حسین، زیارت حسین. روایاتی چند، بنده در سالی که راه بسته بود، صدام در اوج قدرت بود و امیدی نبود که روزی راه باز بشه، یک دهه محرم در کنار قبر علی ابن موسی رضا فضائل زیارت امام حسین رو میگفتم و مردم که راهی نداشتن همه آه میکشیدن. باور بفرمایید روایات فضیلت زیارت امام حسین بهت برانگیزه، باور نکردنیست، عجیبه. حج پیامبر اکرم در محضر پیامبر اکرم چه ثوابی دارد؟ پیامبر اکرم به حج تشریف بردن، ببینید روایاتش رو در فضائل حج. وقتی به حج آمدند آقایی که متمول هم بود در بین عرب، این هم رفت حج که به عشق این که در کنار پیغمبر حج بگذاره. نه حج های الان که به این سرعت شما سیر می کنید و بعد از 3 ساعت شما مدینه اید. نه حج های اون زمان در بیابان گر به شوق کعبه قایی زد قدم. الان هم گاهی میشه بلیط انسان دیر و زود میشه، انسان یا به روز عرفه میرسه که من ادرک عرفه فقط ادرک الحج، به عرفه برسه حجش درسته. حتی در برخی از روایات به مشعر هم که برسه اگه دیر برسه حج درسته. نه، این آقا وقتی رسید که حج تمام شده بود، آه کشید، در مکه خدمت پیغمبر رسید، یا رسول الله بعد آقا خواستم به حج بیام، راه افتادم دیر رسیدم، تمام شد، چه کنم؟ وضع مالیم بسیار خوبه، چقدر صدقه بدهم ثواب این حجی که از دست من رفت رو تدارک بکنم، جبران بکنم؟ چقدر پول بدم؟ هر چی بگید میدم به فقرا که ثوابش رو درک بکنم. پیامبر اشاره کردن به کوه ابی قبیس که عزیزان جوان ندیدن، بزرگترهای ما دیدن. کوه ابی قبیس در 20 سال پیش بود، کوه عظیم پشت صفا. فرمودن اگر به اندازه ابو قبیس طلای سرخ در راه خدا بدهید، ثواب حجی که از دستت رفت جبران نمیشه. مرحوم علامه مجلسی اول در کتاب لوامع صاحب قرانی 100 صفحه روایت در فضیلت حج آورد که اگر این 100 صفحه رو بخوانید بیتاب حج میشید، بیتاب میشید، اصلا نمیتوانید تاب بیارید، میگید به هر قیمتی شده برم. بعد امام صادق فرمودن چند سفر حج رفتی؟ گفت 19 سفر. یاد نرسون 19 سفر حج واجب رفت. فرمودن یه سفر دیگه هم برو بشه 20 تا، شاید ثواب یک مرتبه زیارت حسین را برایت بنویس. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. فرمود کسی که زیارت کند حسین را ماشیان، هر قدمی که برمی دارد برای او یک حج و یک عمره می نویسند. من زار الحسین به کربلا کتب من علیین، و فی روایت اخرى کتب من اعلا علیین. از همه شوق برانگیزاننده تر این حدیثه. فرمود نمی روید به زیارت حسین؟ مادر ما زهرا در کربلا منتظر زوار حسین است. چند مرتبه کربلا بریم، کی کربلا بریم، هر وقت خوش که دست دهد مختنم شمر، مختنم شمر، هر وقت که دست دار. من منتظرم آقای فلانی اگر بیاد در کربلا رفتن منتظر هیچ کی نباشی. گناهان کبیره ای هست که آمرزیده نمی شود مگر در کربلا. تزورون الحسین، زیارت حسین می روید؟ گلتو نعم یبن رسول الله. و ما تسلبون به زیارت، چی می خواهید اونجا که میرید زیارت؟ گلتو البرکه یبن رسول الله، برکت می خواهیم در عمرمون در زندگیمون. فرمود والله برکت در زیارت حسین است. در یوم العرفه روایت داریم، ببینید روایت باب هجر، هر کسی که روز عرفه در عرفات باشد ولو کافر باشد، این از روایات ها، آمرزیده می شود. جز اینکه فرمود کافر یا اهل بدعت، کسی که در مکتب خلفا هست، به محض اینکه پاشو از عرفه گذاشت بیرون دو مرتبه معصیت می کند، چون داره عمل به بدعت می کنه. یعنی اون غفران فقط فایده دنیوی براش داره، ولی هر کسی در یوم العرفه در عرفات باشد آمرزیده می شود. و اول همه تون می دانید فرمود خدا اول به زوار امام حسین عنایت می فرماید. چرا؟ فرمود چون در یوم العرفه در حج حرامزاده و غیر حرامزاده هستند، حلالزاده، اما در روز عرفه حسین به جز حلالزادگان نمی توانند باشند. روایت خب کسی که در عرفه رفته ملاحظه بفرمایید روایتش رو دارد. در غروب عرفه دیدید غروب عرفات، انسان وقتی خواهد از عرفات بیاد بیرون از ظهر دعا خونده خسته است بده، ولی تازه میخواید راه بیفتید برید تا مشعر، اما روحتون سبک، یه احساس سبکی میکنید. چرا؟ فرمود پاش رو که حاجی میخواد بگذاره از عرفه بیرون، ملکی به دوش او میزند و به او میگوید استعنف العمل، دو مرتبه شروع کن، پاک شده همه گناهانت آمرزیده شد. این کجا؟ امام صادق فرمود زائر حسین پاش رو که از کربلا میخواهد بیرون بگذارد، ملکی میآید به دوش او میزند. چقدر تفاوت میکن، چقدر ارزش داره. میگوید پیغمبر خدا و فاطمه زهرا به تو سلام میرسند، از تو تشکر میکنند به زیارت حسین آمدی. استعنف العمل، دو مرتبه شروع کن که مثل روزی هستی که از مادر متولد شدی. چند سفر کربلا بریم، هر چه میتوانید. فرمود در روایاتی کسی که اوضاع مالی او مناسب است سالی سه مرتبه بیاد، کسی که فقیر است سالی یک مرتبه بیاد. این به تفاوت بعد منزل شهر اطراف. شما به زیارت حسین میروید که هفته یک فرمود ما اشفا کن، والله اگر من به جای شما بودم هر نمازی رو در کنار قبر او میخوانده. امام صادق میفرماید به حسب افراد تفاوت میکند. حالا این که مظلومیت امام حسین دین رو وقتی میخوام عرض بکنم، آقا هیچ کاری هم در دبی نداره، نه تجارت داره، هیچ کاری نداره، 20 مرتبه میره دبی برمیگرده، هر هفته دبی، هر ماه دبی، سفر تفریح هم میره، یا به این کیش خراب شده که باز مظلومیت امام حسین رو ببینید، امکانات کیش، امکانات عیاب ذهاب کیش رو ببینید، امکانات مهران رو هم ببینید، امکانات مهران رو ببینید. روزی چند هزار نفر از مهران به عراق میرن به زیارت حسین، چند نفر از عراق به زیارت علی ابن مصر رضا میاد، چند سال این راه بازه، کو امکانات مهران؟ بدبخت زوار امام حسین باید روی خاک روی سرما به چه وضعی باشن؟ ما سال گذشته مشرف شدیم کربلا، شب اونقدر سرد بود یهو طرف عراق دم غروب گفتن آقا راه بسته است، نمیگذاریم بریم. خب زن بچه پیرمرد پیرزن همراهمون، پدرم هم بودن، مادرم هم بودن، بچه‌هام بودن، آقایون یک عده از آقایون تهران بودن، هیچ امکانات نیست. خدایا سرد چه سرمایی، نمیتونستیم بخواد. رفتم اعتراض کردم که بابا آخه من مسلمان ها یه کاری بکنید، به امام جمعه بگو، به کی بگو، بالاخره ساعت 1:30 شب هلال احمر جمعیت بیش از 5000 نفر، 1000 تا پتوا بود، ساعت 1:30 شب پتوا رو آورده، گفتم تقسیم کن، گفت نمیشه، یکی گذرنامه‌هاشون رو بیارن تا من یک نفر یک پتو بده. سر صدا کردیم، دعوا کردیم، حیا کن، خجالت بکش مرد. ساعت 1:30 نصف شب زن و بچه مردم گذرنامه بدن که تو یک پتو میخوای بدی. کیش رو ببینید، ایام زهاب کیش رو ببینید، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ اگر کسرت رفته آمده، کسرت رفته آمده به مهران کمتر از کیشه. چند هزار نفر میان به زیارت علی ابن موسی رضا، چند نفر برمیگردن؟ کو امکانات. کیش یک عیاش خانه است و کسی شکی در این مطلب نداره. حالا مظلومیت امام حسین رو ببین، 20 مرتبه دبی، 10 مرتبه تایلند. تا حالا شنیدید یک کسی بهش بگه آقا از خدا بترس، از خدا نمیترسی؟ این همه این طرف و اون طرف دنیا چه خبره؟ چه خبره؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت هست؟ بیا برو یک دو سفر مثلا دبی تو کمتر کن، تایلند تو کمتر کن، فلان جایی که من بلد نیستم کمتر کن، اینو بده مثلا فرض کن 4 تا فقیر مسلمان. هیچ کی نمیگه، خدا نکنه کسی دو مرتبه عمره بره. ببین چی میگن، آقا چه خبره این همه عمره؟ برو پولتو بده به فقرا. ای چطور شد؟ شما ببینید در مجالس عزاداری امام حسین جوانها نیم ساعت بیشتر از ساعت 12 سینه بزنن. یکی بلند میشه میگه آقا اینا مگه نماز صبح ندارن؟ همین آقا فردا در عروسی فلان عرض میشود قوم خویشش تا ساعت 2:30 شب علافه. اونجا بلند نمیشه بگه آقا مگه ما نماز صبح نداریم؟ مگر این عروس داماد نماز صبح ندارن؟ نه، اونجا دیگه نماز صبح خبر نیست. بده چطور امام حسین که میرسه عقلمون و نصیحتمون گل میکنه؟ هیئت ها از ساعت 12 شب حق ندارن عزاداری کنن، صدای بلندگوهاشون رو خاموش کنن. منطقیه، مردم اذیت میشن، ممکنه مریض بشن، حرف درستی. اما مرد حسابی حضرت عباسی چرا تو ساعت 2:30 نصف شب در مشهد، در قم، در تهران، در همه شهرها این کاروان های عروسی تا صبح بوق میزنن، نه جریمه میشن نه مانعشون میشید؟ چرا؟ چرا نوبت امام حسین که میرسه همه ما تیغمون برنده است؟ مظلومیت امام حسین، مظلومیت و دم دستگاه امام حسین، واقعا غربت اهل بیته. چرا بچه های مردم اگر ساعت 11:30 شب دارن سینه میزنن امر به معروف، امر به معروف نکن، امر به معروفت گل میکنه که آقا نماز صبحتون قضا میشه. چرا بچه های مردم تا ساعت 3 نصف شب بشینن فوتبال نگاه کنن، زنگ نمیزنه که نماز سب چند تا جوان قضا میشه؟ به امام حسین که میرسه امر به معروفت گل میکنه؟ مظلومیت امام حسین. جوانهای ما همه ساعت 11 شب میخوابن، مگر مراقب باشیم. آیت الله سیدان به خود من فرمودن در مشهد، فرمودن جلسه عزاداری آذربایجانی های مشهد شرکت کرد، 1 ساعت روزه خوند، 2 ساعت خوند، 3 ساعت خوندن، گریه کردن، گریه کردن، گریه کردن. من نشسته بودم، من هم گریه میکردم، به زبان نگفتم، در ذهنم آمد، به زبان نگفتم، در ذهنم آمد که بابا چه خبره؟ حدی داره دیگه، 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعتی دارن روزه میخوان. به زبانم نگفتم، تو آخرش هم نشستم، آمدم منزل. به محض اینکه خوابیدم، در خواب با پرخاش به من فرمودن به تو چه؟ ما میخواستیم، فاطمه زهرا میخواستن روزه حسین گوش بدن، در باز بود، میخواستی بری بیرون، حوصلت سر رفت، به تو چه؟ روزه حسین مثل در ایشون فرمودن در خواب به من فرمودن مثل نماز میماند که از صلات و خیر و موضوع فمن شاء فلیکثر. روایت نماز بهترین چیز است، هر که میخواهد زیاد بخواند نماز مستحب بخواد، هر که میخواد کم بخواد. چی کار داشتی فضولی بکنی در باز بود؟ برو مراقب باشید، طریق عشق عجب طریق خطرناکی است، نعوذ بالله اگر ره به غایتی نبری. گاهی انسان یک شیطنت هایی می کند. در فلان مسجد در اصفهان خبر موثق داریم، مهرای تربت رو جمع کردن، سنگ گذاشتن. چرا؟ به این بهانه که مهر کثیف میشه، کثیف میشه. چقدر بدبخت این شخص. داریم میریم کربلا، ببخشید همش این هنر نیست ما بنشینیم 4 تا مطلب کلی بگیم که نه سیخ بسوزه نه کباب. راه های عملی چیه؟ داریم میریم کربلا، یه سفری، کاروان کاروان حج، سازمان حج و زیارت بود،
بنده هم عرض میشه بنده روحانی کاروان بودم نه هیچ. گفتن آقا جلسه نه معارفه است و فلان بیاید. رفتیم نشست. یه مدیر کاروان بلند شده میگه آقایون مراقب باشید کربلا که میریم این آقایون عراقی نظافت ندارن، آلودگی در عراق هست و فلان. زری حضرت ابوالفضل زری امام حسین خب خوبه اما زیاد نبوسید چون مریض میشید. همه رفقای ما برگشتن به من نگاه کردن این چی میگه؟ در کعبه ولی قبله نما را نشناسی. توی مسجد الحرام برای من اتفاق افتاد، توی مسجد الحرام از من پرسید قبله کدوم طرف. ای بدبخت تو مدیر حج مدیر کاروان کربلای، ای بیچاره زنی ابوالفضل نبوسن که آلوده است. وای 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 وای. بعد شبکه خبر ای با آن جمله بگفتی هنرش نیست بگوی. دو سال قبل خود بنده دیدم روز تاسوعا شب عاشورا از منبر اومدم ساعت 1:30 شب اخبار رو ببینم چی. شبکه خبر یک گزارش پخش کرد از تهران، از تهران پارس در شرق تهران، روز تاسوعا هیئت ارامنه متوسلین به حضرت ابوالفضل. خیلی کار خوبی کردن. بعد یه خانم ارمنی مسیحی یه ظرف غذا دستش بود، خبرنگار رفت جلو سلام علیکم سلام. غذا گرفتید؟ گفت بله گرفتم. برای تبرک گرفتید؟ گفت نه. غذا گرفتید؟ چرا نخوردید؟ گفت نمیخورم. میبرید منزل بخورید؟ گفت نه نه. هر چی پرسید گفت نه. یعنی خود منم تعجب، همین تعجب برانگیز. خب پس چرا غذا گرفتید؟ گفت این غذا رو زن مسیحی من نمیبرم بخورم، این غذا رو میبرم میگذارم توی یخچالم، هر روز که میخوام غذا درست کنم تا 1 سال چند دونه از این برنج های ابوالفضل رو برمیدارم در غذای بچه ها میریزم تا بچه هام رو بیمه ابوالفضل بکنم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. کسی از بزرگان مشهد نام نمیبرم، از اساتید ما 5 دکتر قلب تهران گفتن حتما رگ‌های قلب شما 85% بسته شده، باید جراحی بشید. ایشون تعلل کردن تا محرم پیش آمد. خودشون به من فرمودن، بعد عمل نکردن. الان 2 سالم گذشته، ساله داره منبر میشه. به من فرمودن فلانه میدانی چی شد؟ گفتم نه. گفتم دهه اول محرم شد. به من گفته بودن منبر نرو. داشتم میرفتم به راننده گفتم صبر کن کنار این خیابان ها که جوان ها چای میدن، یک دونه از این چای ها رو گرفتم خوردم به قصد شفا. همون لحظه احساس کردم قلبم خوب شد و جراحی نخواهم کرد. این این فرهنگ قرآنه. اذهبوا به قمیسی هازا فالقوها علا وجه ابی یرتد بصیرا. پیراهن یوسف میتواند شفا بخش کور بشود. زریه عزیز زهرا ابوالفضل، میدانی چقدر ابوالفضل برای زهرا عزیزه؟ ای خاک بر سر تو، کی گفته مدیر کاروان باشی؟ کدوم خرتر از تو تو رو گذاشته مدیر کاروان کربلا؟ اولیات رو نمیدانی. الغرض شقشقتون هدرت ثم قررت. مراقب باشید آقا، مراقب باشید. توی دم و دستگاه امام حسین در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن کوی دیگر است. بنده یه جایی منبر بودم روز تاسوعا، جمعیتی عجیب و غریب، من دارم از حضرت ابوالفضل میگم این مشکل ما کجاست، یه کاغذی دادن دست من. خدایا وسط این اوج صحبت چی مطلب اتفاق افتاد؟ دیدم نوشتن آقای سردار فلانی تشریف آوردن شما خیر مقدم بگید. منم این کاغذ خوندم، دیدم گفتم نوشتن آقای سردار فلانی تشریف آوردن شما خیر مقدم بگید. بی خود آمدن مجلس ابوالفضل هیچ کسی سردار نیست، هر کسی هست نوکر. اگر نوکر هستن بفرماین تو، اگر سردارن بفرماین بیرون. اینجا در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. سرداری، تاجری، مدیری، دم در روزه امام حسین که آمدی باید خاک زیر کفش عزاداران رو به چشمت بکشی وارد بشی.
باید که خاک درگه اهل نظر شوی. خیلی این طرف رو اظهار فضل نکنیم، اظهار نظر نکنیم، بیام یک مقداری یک جا خودمون رو بشکنیم، بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، ای معمای هستی که بزرگان بشر در درک مقام تو، در درک عظمت تو که نه، در درک عظمت علی اصغر تو مانده، تو کی هستی؟ چی کار کردی با دلها؟ مردم رو بیچاره خودت کردی، قرنا زن مرد رو بیچاره خودت کردی، کی هستی توی آبا عبدالله؟ مانده این، باور کن، حیرت زده این در کار حسین. میبینید یک بیگانه میاد به امام حسین نزدیک میشه و ما دور میشیم به خاطر بلفزودی هامون. آقایی هست از دوستان ما 25 سال عمرشه، همدان، شاعر، نوای گرمی هم داره، شعراش هم از این شعرهای تصنیفی ترانه ای نیست که امروز میخوانند. 3 قصیده برای فقط زهیر ابن قین گفته، هر قصیده 300 بیت. این چه کسی؟ این چه جوانی؟ چه جوان توفه‌ای؟ چند ماه پیش آمده و دیدنم قم، گفت حاج آقا، گفتم بله، گفت دهه اول محرم سال گذشته استادی دارم معمم درس عقاید و امامت به من میدهند، به من فرمودن برو خانه فلان زن در اطراف شهر همدان دهه اول روزه بخوان. گفتم چشم. رفتم شب اول دیدم یه خانه محقریه، مثلا مجلسی نیست، یه زنی توی حیاط داشت کار میکرد. گفتم منزل فلانی اینجاست؟ گفت بله. گفتم چیکار باید کنم؟ گفت برو تو اتاق روزه بخون. آمدم دیدم 4 زن نشستن حرفای خاله زنکیشون رو میزنن، یه صندلی هم گذاشتی همین مجلس. گفت بله بخون. ما هم خوندیم و اون زنم توی حیاط کار خودشو میکرد. برگشتم به استادم گفتم آقا من دیشب حساب الان شما رفتم، اما مجلسی نیست، اگر اجازه بدید من همدان، بالاخره مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، چه خبری نیست هستن، برای کی بخونه؟ به من گفت همینجور راک پوسکنده، گفت خر نشو برو، بهت میگم سری داری. چش رفت. 10 روز محرم که تمام شد دیدم مجلس هستن کسی نیست، و حالا ما هم به امر ایشون آمدیم. اومدم برم دیدم به رسمی که شیعیان دارن، این هدیه ای را آورد، پاکت رو من داد، اینقدرم زن ساده که پشت هدیه نوشته بود که فلان مبلغ و یه مقدار پول خوردش هم نوشته بود، پول خورد. گفت آقا بگیر. گفتم نه مادر جان، من تصمیم گرفتم این مجلس برای قیامت هم باشه، روغن ریختر نزد امامزاده میکن. گفت کور خوندی، باید بگیری. خیلی تعجب کردم، یه تند صحبت کردنش که، نه به پاکت دادنش نه به توهین کردنش. گفتم چرا خانم، من کاری نکردم که. گفت میدونی من کیم؟ گفت من مسلمان نیستم، من ارمنیم، من مسیحیم، میدونی من کارم چیه؟ گفتم نه. گفت من کلفت خانه های مردمم، هر روز از این خانه به اون خانه میرم، لباس میشورم، شیشه تمیز میکنم، زمین جارو میکنم، هر روزی کار میکنم، در طول سال نصف پول درآمد کلفتیم رو میگذارم برای روزه عزیز زهرا. امام حسین کی که عالم رو بیتاب خودش کرده، همه رو بیتاب خودش که، این حسین کیست؟ واقعا کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ هر کجا می نگرم نور رو خشل بگر است. ببینید جوانها رو چقدر بیتاب کرده. سال گذشته در دمای 25 درجه زیر صفر، مشهد 10 سانت برف و یخ روی زمین ها بود، میدید زن و بچه مردم به جاشون و زن و بغل کردن، سال صبح دارن میرن، کجا میرید؟ چی بهتون میده؟ در گرما، در سرما. السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا ما اعتراف میکنیم روز دوم محرم، ما تو رو نمیفهمیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، ما خضوع میکنیم، خشوع میکنیم در درگاه تو. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خاک رو بو کرد، گریس فرمود اینجا کربلاست، خیمه ای بزنید. راضی نمیشه، خواهر مکرمشون، دختر امیرالمومنین، جلوی مردم حتی غرق حجاب از مرکب پیاده بشن، از حودج پیاده بشن، خیمه بزرگی زدن، فرمودن
مرکب بیبی رو داخل خیمه ببرن، در داخل خیمه ابوالفضل به شتاب بیاد، رکاب بگیره به زانو، علی اکبر دست عمه جانشون رو بگیرن، جوانان بنی هاشم دستش رو بوسه بزنن، با چه احترامی بیبی رو پیاده کردن. به محض اینکه پای نازنینش به سرزمین کربلا وارد شد، با یک مقداری نگرانی فرمودن برادرم کجایند، خبر دادن به امام حسین، همه میدانن این خواهر و برادر چقدر کشت مرده همان. آه خواهرتون کارتون دارن، به شتاب آمدن. بله خواهر. عرض کردن آقا این چه سرزمینیست که تاوار چنین غمهای عالم به دل من آمده. گریس عرض کرد فرمودن خواهرم این همون زمینیست که مادرم بهت گفت، کربلاست. خواهر و برادر دست به گردن هم انداختن، اونقدر گریستن در جلوی چشم ابوالفضل، در جلوی چشم علی اکبر و جوانان بنی هاشم. بعد فرمود جوانان بنی هاشم دور من حلقه بزنید. همه جوانان بنی هاشم توی خیمه دور امام حسین ایستادن. خدای آقا میخوان چه بکنن؟ سبحان الله، شروع کرد صورت تک تکشون رو نگاه کردن و گریه کردن. صورت ابوالفضل رو میبیند زار زار گریه میکنه، علی اکبرش رو تماشا میکنن همینجور میگرید، قاسمش رو، اونش رو، جعفرش رو. چی میبیند؟ میبیند که اندی نخواهد گذاشت، همه این گلوها پرپر خواهد شد. با چه جلالتی وارد کربلا شد. روزی هم که میخواست بره هیچ کی نمانده. صبح روز 11 محرم تمام زنها رو خود بیبی سوار کردن، فاطمه رو، سکینه رو، رقیه سه ساله رو به بغل مادرش بدن. همه رو که سوار کرد، یه خانم 57 ساله یه عاشورا دیدگی که حالا خمیده شده، خودشون چه کنن؟ لحظه آخر دیدن یک نگاه با حسرتی به کنار حلقه میکن، صدا زد اخا ابوالفضل رجب رو